بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، ثم اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، محصل بحث تا به اینجا این شد که اگر کلی متیقن الوجود مردد شد بین دو فرد که یک فرد متیقن البقاست و فرد دیگر متیقن الزواله، عند شک استصحاب کلی جاری می شود، گرچه اینکه هیچ یک از دو فرد چون حالت سابقه یقینی الوجود نداره، استصحاب بقاء فرد غلطه، اما استصحاب عدم وجود فرد، اگر استصحاب عدم فردین به تعارض تساقط کردند، ناگزیر استصحاب کلی بلا اشکال جاری خواهد شد، مثل همون بلدی که مردد بین بول و منیز، بگیم استصحاب عدم بولیت معارض است با استصحاب عدم منویت، ولی استصحاب کلی حدث علی القاعده بلا محذوره. اما اگر دو استصحاب نسبت به دو فرد، یعنی استصحاب عدم فرد طویل با استصحاب عدم فرد قصیر تعارض نکرد، حالا یا از باب اینکه یکی از دو فرد حالت سابقه اش عدمی نیست، یا از باب اینکه اصل در یکی از دو فرد بلا اثر باشه، در این صورت استصحاب فرد دیگر بلا معارضن جاری خواهد شد، و وقتی که جاری شد دیگه نوبت به اصل کلی، یعنی کلی مردد بین الفردین نخواهد رسید. مثل اینکه اگر مردد شد بین بول، ملاقات با بول یا ملاقات با عرق کافر، و فرض کردیم که ما این ثوب را یه مرتبه شسته بودیم، دیگه استصحاب عدم ملاقات با عرق کافر اثری نداره، چون اگر ملاقات هم کرده بود نجاست برطرف شده، بنابراین اصل در یک طرف بلا اثر جاری نمیشه، ولی استصحاب عدم ملاقات با بول چون اثر داره، اثر ملاقات با بول دو قسمه است، اگر ملاقات نشود قسمه دوم واجب نیست. در هر جا که بین دو فرد یک اصل فقط جاری شود، با جریان اون اصل دیگه نوبت به استصحاب کلی نخواهد رسید، چون اصل سببی است و با اصل سببی دیگه نوبت به اصل مسببی یعنی اصل کلی نخواهد رسید. حالا این اصل سببی گاهی به صورت عدم نعتیست و گاهی به صورت عدم ازلی، مثلا در همین ملاقات با عرق یا بول، استصحاب عدم بولیت این معلوم میشه که عدم ازلیه، چون ما از اول نمیدانیم این بلل بوله یا عرق کافره. استصحاب عدم کونهی بولن این حالت سابقه یقینیه نداره، ولذا متوسل به عدم ازلی میشیم. میگیم قبل از این که این بلل واقع شود، بولیتی هم با روی صوب نبود. بعد از وقوع بلل شک در اتصاف به بولیت داریم، میگیم قبل از تحقق بلل نه بول بود و نه اتصاف بلل به بولیت. بعد از تحقق بلل در اتصاف به بولیت شک داریم، میگیم ازلن که نه بول بود و نه اتصاف به بولیت، پس اندشکم اتصاف به بولیت را سلب می کنیم. حالا اگر کسی قائل شد به جریان استصحاب در اعدام ازلی، می تواند اندشک استصحاب عدم ازلی را در اون طرفی که ذل اثر هست جاری کنه. ولی ما که منکر استصحاب عدم ازلی شدیم، ناگزیر به قول استاد خویی نمیتوانیم اندشک در فرد طویل تمسک به استصحاب عدم ازلی بنماییم. آری، تمسک به استصحاب عدم نعتی درسته. مثلا چطور؟ این مثلا دقت کنید تا از این بحث خارج بشیم. فرض کنید که یک شیئی ملاقات کرده با بول، اما اگر این شیء ظرف باشه قصد سه مرتبه واجبه، اگر ظرف نباشد قصد دوبار کافیه. مثلا یک چیزی شبیه سینی، ولی اگر این شیء به صورت ظرف سینی در آمده باشه، با ملاقات بول غسل سه بار واجبه. اما اگر به صورت شمش مسی باشه، غسل سه بار لازم نیست. برای تطهیر از بول غسل دوبار کافیه. خب پس حالا این فرد مردد ملاقات با بول کرده، این شیء خارجی متنجس به بول قطعا شده، اما نمیدانیم ظرف است تا اینکه به غسل مرتین نجاست زائل نشده باشه، یا شمش مسیس تا به قصد مرتین نجاست زائل شده باشه. میگیم خب استصحاب عدم کونهی شمشا این اثر عملی نداره، برای چون اگرم شمش بوده با قصد مرتین طاهر شده دیگه، در جانب احتمال شمش استصحاب عدم ملاقات شمش با بود اثر نداره، زیرا شمش بعد از غسل مرتین طاهر شده، اثری بر او بار نخواهد شد. اما اگر این شی سینی و ظرف باشه، استصحاب عدم کونهی ظرفن اثر عملی داره، اثر عملیش اینه که قصد ثالث واجب نیست. اینجا استصحاب عدم نعتی جاری میشه، میگیم این شی قطعا یک روزی به صورت ظرف در نیامده بود، به همین شیء خارجی اشاره می کنیم و مو را متصف به عدم نعتی می کنیم، میگیم کان هذا الجنس موجودا ولم یکن ظرفا، الان نشک و که ذات شده است تا سه مرتبه قصد واجب باشه، یا ذات نشده است تا اینکه قصد سوم واجب نباشه، استصحاب عدم نعتی جاری میکنیم. میگیم کان هذا الشیء موجودا ولم یکن ظرفا، الان هم استصحاب عدم ظرفیت این شیء را جاری میکنیم و به این کیفیت اصل ثالثه را با عدم نعتی برمیداریم، دیگه نوبت به استصحاب کلی نجاست نخواهد رسید. پس دقت کنید، سرانجام این شد، اگر دو استصحاب فردین به تعارض تساقط کنند یا اصلا جاری نشوند، استصحاب کلی جاری خواهد شد. اما اگر استصحاب فقط در یکی از دو فرد جاری شد، چون اصل سببی است، ناگزیر نوبت به استصحاب کلی که اصل مسببی است نخواهد رسید. انشاءالله مطلب درست جا افتاده باشه، چون اثر عملی هم در فقه زیاد داره. فضلکتون، گفتن مرحوم سید اسماعیل صدر که از اعلام نجف اشرف بود و از مراجعی بود که مستقر در کاظمین علیهم السلام بود، یه وقتی تشریف آوردیدن در نجف، شبهه‌ای را القا کردن که بعدا این شبهه مسما شد به شبهه اوائیه. بزرگان نجف در صدد جواب از شبهه ایشون برآمدند، اما شبهه چه بود؟ ایشون می‌فرمود که شما بزرگان اصولیین دو مطلب را به صورت ارسال مسلم قرار دادید. مطلب اول آن است که شما فرموده اید ملاقی با بعض اطراف شبهه نجس متنجس نیست. آری، ما این را خوندیم که اگر فرض کردیم یک فرشی یک طرفش نجس شده باشه ولی مشخص نیست که کدام نقطه فرش نجس شده است، اگر ما پای مرطوب را روی یک قسمت از فرش گذاشتیم گفتند که تطهیر پا واجب نیست، چون که یقین نداریم که پای ما با نقطه نجس ملاقات کرده باشه و استصحاب طهارت در پا یا اصالت الطهارت در پا جاری میشه. این را قبلا بحثش را در ملاقی اطراف شبهه محصوره خوندیم و بعد رسید که اگر با یک طرف از اطراف شبهه محصوره شیئی ملاقات کرد، ملاقات محکوم به نجاست نیست. خب این یه مطلب که در اصول منقح شد و بعد هم به تبع شیخ همگان قبول کردند که ملاقی اطراف شبهه محصوره اجتناب از او واجب نیست. نکته دوم، مرحوم سید اسماعیل گفت خب شما در قسم دوم استصحاب کلی قائل شدید که در کلی عند الشک فی البقا استصحاب جاری خواهد شد، درسته؟ گفتم بله، هر دو مطلب درست. بعد ایشون فرمود حالا اگر عبای من یک طرفش نجس شده یا نیم تنه بالا و یا نیم تنه پایین عبا متیقنا نجس شده است. بعد من طرف بالای عبا را قطعا شستم، مسلمه که اگر دست من با طرف بالا ملاقات کنه متیقنا محکوم به طهارت. درست آقایو؟ برای خاطر کن بالا که یا طاهر بوده از اول، یا اگر نجس بوده با تطهیر پاک شده. درسته؟ بله. مرحوم سید اسماعیل گفت حالا من عبا را طرف بالاش را شستم، اگر دست من با طرف بالا ملاقات کرد خب مسلمه که محکوم به طهارته، اما اگر همین دست با طرف پایین ملاقات کرد چه می فرمایید؟ از یک طرف میگید چون دست با بعض اطراف شبهه ملاقات کرده محکوم به چی آیون؟ محکوم به طهارته. پس اگر دست مرطوب من با قسمت پایین عبا ملاقات کرد، یا با همه، هم به قسمت بالا و هم به قسمت پایین ملاقات کرد، باید بگید محکوم به طهارته. چرا؟ چون با بعض اطراف مشتبه به نجس ملاقات کرده و ملاقی با بعض اطراف محکوم به طهارته. پس باید بگید دست من طاهر است. از طرفی قائلی که استصحاب کلی جاری میشه، میگید خب این عبا متیقنا یک طرفش نجس شده، اگر قسمت بالای عبا نجس شده بود علم به ارتفاع نجاست داریم، اگر قسمت پایین عبا نجس شده بود نجاست باقیه. استصحاب در کلی مردد بین زائل و باقی جاری هست در قسم دوم. پس باید بگیم نجاست عبا استصحابش باقی است به مقتضای قسم دوم استصحاب کلی. پس از یک طرف این عبا محکوم به کلی نجاست، از یک طرف میگید اگر دست ما با همه عبا هم ملاقات کند نجس نیست. چگونه بین این دو جمع میشه؟ آقای گرایلی فهمیدی چه گفتم؟ چی شد؟ روشن شد چه؟ آقایی میگین که آقایی حواسشون بیشتر به دست میشه، ولی ایشون که الحمدلله میدارم که توجه دارم. پس دقت فرمودید، این مرد بزرگ این شبهه را در بین اعلام نجف القا کرد، چون مثل هم به عبا زد نام شبهه عبائیه شد. پس دقت کنید، شما دعا دو مطلب را به عنوان اصل موضوعی پذیرفته اید. مطلب اول اینکه ملاقی با بعض اطراف شبهه محکوم به نجاست نیست. مطلب دوم کلی نجاست مردد بین الزائل والباقی، این کلی نجاست استصحابش جاری میشه. حالا اگر دست تر ما و مرتوب ما به این عبا سراسر ملاقات کرد، اگر بگید این عدس نجسه، بگیم خب شما گفتید ملاقی با بعض اطراف محکوم به نجاست نیست. این عبا هم که یک طرفش مشتبه و نجس بود و الا طرف بالا قطعا تطهیر شده. و اگر بگویی که خیر است محکوم به طهارت، پس استصحاب کلی نجاست در عبا نباید جاری بشه. چطور می شود جمع کرد بین حکم به نجاست دست مرتوب با اینکه از شما از این بر گفتید محکوم نیست و از این برم استصحاب کلی نجاست را جاری می کنید؟ روشن شد آقایون؟ شبهه و اشکال اگر روشن شد، بزرگان در صدد جواب برآمدند. محقق نائینی در دو دوره درسشون دو جواب داد، یک جواب در دوره قبل و یکی در دوره بعد. در دوره اول جواب دادند که ما نحن فی از قبیل کلی نیست، بلکه از قبیل استصحاب فرد، و استصحاب فرد در اینجا جاری نمی شود. توضیح فرمودن که استصحاب کلی در جایی است که جنس مردد بین دو فرد باشه و به عبارت اخرى کلی مردد بین دو فرد باشه، مثل حیوانی که مردد بین بق و فیله، پشه و فیله، یا بللی که مردد بین عرق کافر و بوله. اما اگر شیء فرد است و ترددش از نظر مکان یا زمان باشه، اینجا استصحاب کلی غلطه. در ما نحن فی شما یک نجاست روی عبا دارید و این نجاست خاص از نظر مکان مردده، نه اینکه کلی نجاست مردد بین طویل و قصیر باشه، بلکه شما مطمئنی یک نجاستی روی عبا واقع شده و محل این نجاست جزئی مردد بین نیمتنه پایین عبا و قسمت اعلای عباست. بعد دو مثل هم زده برای تقریب که اینجا استصحاب کلی نیست و استصحاب فرده و در فرد استصحاب جاری نمیشه. مثال اول فرموده اگر فرض کردیم زید در میان داری است و نمیدانیم که آیا در قسمت شرقی خانه نشسته یا در قسمت غربی خانه، و یقین داریم در اثر آوار قسمت شرقی خانه خراب شد و بعد اگر زید در شرق خانه بوده زیر خروارها آوار مونده، و اگر در غرب بوده زید زنده است و باقیه. میگه اینجا استصحاب بقای زید غلطه، برای اینکه کلی نیست تا استصحاب در کلی مردد بین دو فرد جاری بشه، بلکه دو حالت است که در یک حالت قطعا فرد زائل شده اگر در شرق بوده، و در حالت دیگر قطعا باقی است اگر در غرب بوده. لذا میگه اینجا جای استصحاب کلی نخواهد بود. مثال دوم فرموده اگر سه تا درهم در کاره، یک درهمش مال زیده، دو درهمش مال زید نیست، در این بین یکی از دراهم ثلاثه تلف شد. اینجا نمیتوانیم استصحاب بقاء درهم زید را جاری کنیم، چون از قبیل استصحاب کلی نیست. ما نحنفی هم فرموده از این قبیله. پس جای جریان استصحاب کلی جناب سید صدر در شبهه عبائیه نیست تا شما نقد کنید و بگید از یک طرف استصحاب کلی جاری می کنید، از یک طرف هم میگید دست مرتوب ملاقی با عبا محکوم به نجاست نیست، کیف الجمع؟ میگیم اینجا جای استصحاب کلی نیست. این جواب اول محقق نائینی. باقی سخن برای شنبه. والحمد لله.